باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در متن فصل 18 فصل 18 بودیم، مراتب وحی، که رسیدن به یه حدیثی که در کافی از امام باقر علیه السلام روایت شد، در موقعی که خداوند بخواد نطفه منعقد بشه، که فرمود مرد را برای جماع تحریک کند، یعنی خداوند، و به رحم وحی کند که درت را باز کن تا خلق من و قضاء نافذ من و قدر من در تو وارد شود. آقا به رحم وحی میشه، پس رحم درش را باز میکند و نطفه به رحم میرسد. خب آقا جان در شرحش فرمودن من میگویم امثال این گونه آیات کریم و روایات شریف اشارت به توحید صمدی قرآنی دارد، پس بفهم. توحید صمدی قرآنی یعنی چی؟ یعنی فکر نکنی خدا یه چیزی یه گوشه گرفته نشسته، بلکه تمام نظام عالم در تحت تدبیر خداونده، در تحت تدبیر خداوند عمل میکنه. حتی روایت داریم وقتی شما میرید دستشویی، از دستشویی میایید بیرون، دست بذارید رو شکمتون، بگید الحمدلله الذی ادفع عن الاذى، حمد از آن خدایی است که اذیت‌ها رو از من دفع کرد، خدا دفع کرد. با اینکه شما میگید جهاز هاضمه عمل کرد، جهاز هاضمه عمل کرد یا خدا، میگه اینجا جهاز هاضمه جلوه خداست، رحم که به وحی عمل میکنه نه اینکه فقط جهاز هاضمه، کل بدن ما، اصلا کل نظام عالم به وحی الهی، به تدبیر الهی داره عمل میکنه. نیست که فکر کنیم خدا عالمو خلق کرده و بعد گوشه رفته گوشه نشسته، حالا یه وقتی مثلا تمام نظام عالم در تحت ربوبیت حقه. خب و نیز در کافی به اسنادش از امام ابی عبدالله صادق روایت کرده است که آن حضرت فرمود جناب فاطمه علیه السلام بعد از رحلت رسول الله 75 روز زیست کرده است و اندوه سخت از ارتحال پدر به او روی آورده بود و جبرئیل بر او نازل می شد و او را دلجویی و آرامش و تسلی می داد و از مکانت و منزلت آن جناب به او اخبار می فرمود. یعنی از مکانت کی؟ رسول الله. از مقامات و مکانت رسول الله بهش، به صدیقه طاهره خبر می داد. و از آنچه که بعد از او به ذریه او روی می آورد خبر می داد، که بعد با ذریه تو، برای ذریه تو چه اتفاقاتی می افته، که بعد از او در حق ذریه او چه ها می کنند. و علی علیه السلام آنها را می نوشت. آقا جان اینا رو مقدمه آورد، آیات و احادیث رو، برای این مطلب که وحی اشکال نداره. موقع تصور نکنی وحی مختص انبیا بوده و دیگه پس به هیچ کس وحی نمیشه، پس این روایات مثلا چی درشیه درست کرده؟ میگه نه، هم آیاتی هست هم روایاتی که وحی رو دارای مراتبی میدونه. بعد یه وحی تشریعی داریم، اون وحی تشریعی مختص انبیاست که شریعت، نماز چگونه خونده بشه، روزه چگونه گرفته بشه، اون مختص انبیاست. اما بقیه وحی ها به دیگران هم میرسه، همچنان که خدای قرآن مثلا و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم این کار رو انجام بده، یا به حضرت مریم فرشتگان نازل شدن، چه اشکالی پیش نمیاد. بعد این رو امیرالمؤمنین می نوشت که صحیفه فاطمیه، مصحف فاطمه که در روایات ما هست و الان دست امام عصره، که در مورد آینده بوده، در مورد مقامات رسول الله، که رسول الله چه مقاماتی داره و اینکه در آینده ذریه ایشون چه میشوند، بچه های ایشون چه میشن، چه مقاماتی براشون پیش میاد، حالا اونهایی که اهل معرفتن چه مقاماتی میرسن، اونهایی که اهل دنیا هستن چه اتفاقی براشون میفته. همچنان که مثلا روایتی داریم که از امیرالمؤمنین حضرت یک کتابی داشتن، امیرالمؤمنان، به نام کتاب الملوک، کتاب پادشاهان، که در اونجا سلسله پادشاهان رو نوشته بود، کیا به سلطنت میرسن، چند وقت حکومت میکنن، اسمشون چیه. و این در نهج البلاغه هم هست در مورد انقراض بن العباس، چون قبل از بن العباس نوشته شده نهج البلاغه، که روایتی که حالا اگر درست به ذهنم بیاد، چون ذهنی دارم عرض میکنم، در مورد انقراض بنی امیه که آخرینشون اسمشون عبدالله، یا مطلبی رو فرموده بودن در مورد بن العباس در نهج البلاغه هست که بعدن اتفاق میفته. یعنی اصلا کتابی داشتن حضرت که حالا اینا دست مواریس انبیاست و دست امامان اهل بیت بوده و الان هم دست امام عصره، که حتی حالا کتابهای دیگه داشته امیرالمؤمنین، کتابی که چه کسانی در طول تاریخ امامان از فرزندان ایشون رو یاری میکنند، چنان که یکی از شیعیان میگه من امام رضا علیه السلام از شیعیان خاص بود، حالا امام رضا بود علیه السلام فکر میکنم، که میگه به من وصیت کرد که بعد از من با فرزندم همین جوری که در کنار من بودی در کنار فرزندم باش. حالا یا آقا موسی بن جعفر بود یا امام رضا، شک دارم الان، که ایشون گفت چشم آقا جان اطاعت میکنم. بعد میفرماد من تو را در کتاب علی علیه السلام همین گونه یافتم که تو وفاداری به ما، یعنی و پابند هستی به ما، یعنی اسم تو کتاب حضرت علی آمده که این جزء مثلا افراد خیلی نزدیک یاری کننده ماست. و حالا چیا دیگه تو اون کتابا نوشته شده، اسامی چه افرادی در طول تاریخ نوشته شده که در اطراف هر امامی چه کسانی هستند، یا در زمان غیبت چه کسانی ثابت قدمن بر ولایت حضرت که کج نمیرن، گمراه نمیشن، از راه به در نمیشن، یاری میکنن حضرت رو. خب بله، که میفرماد اون چه به ذریه ایشون روی می آورد که بعد از او در حق ذریه او چه می شود، چه ها می کنن، و علی علیه السلام آن را می نوشت. همون جوری که امیرالمومنین کاتب وحی رسول الله بود، وحی که به رسول خدا صورت می گرفت می نوشت، کاتب وحی که بود امیرالمومنین بود، اگرچه دیگران هم بودن که رسول اکرم گفته بود یادداشت کنید، اما تمام وحی رو از زبان خود رسول الله امیرالمومنین نوشته بود. یعنی خیلی ها بودن که زمان اون لحظه وحی نبودن پیش پیامبر، بعدن مثلا از حضرت علی میپرسیدن که آیه نازل شد، میگفت بله، از حضرت علی میگرفتن مینوشتن. ابن مسعود مثلا میگه من 70 تا سوره رو از خود پیامبر شنیدم، یعنی خیلی بالا بوده 70، ولی تنها کسی که همه قرآن رو از رسول الله شنید امیرالمؤمنین بود. خب و در علل الشرایع به اسنادش از عیسی بن زید بن علی روایت کرده است که گفت از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام شنیدم که فاطمه بدین علت محدثه نامیده شده است. محدثه ها، نه محدثه. محدث یعنی کسی که حدیث میگوید، محدث یعنی کسی که با او حدیث میشود، اسم مفعول محدث، حدیث شونده. محدثه نامیده شده است که ملائکه از آسمان فرود می آمدند و او را ندا می کردند، چنان که مریم فرزند عمران را ندا می کردند، همجوری که با حضرت مریم حرف می زدند با ایشونم. پس می گفتند ای فاطمه، خداوند تو را برگزید و پاکت گردانید و تو را بر همه زنان عالمیان برتری داد. ای فاطمه، پروردگارت را فرمان بردار باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن. و ملائکه را حدیث می کرد و ملائکه او را حدیث می کردن. با ملائکه سخن می گفت و ملائکه با او سخن می گفتن. این چون دوتاست، یه موقعی کسی از ملائکه با او سخن میگن، اما او نمیتونه با ملائکه سخن بگه، بحث دو طرفه داشته باشه. یه موقع شما با فرشته ها صحبت میکنی، اما اینکه آیا فرشته ها هم صحبت میکنن یا نه، یا یه طرفه از اون طرفه. اینکه میگه با فرشتگان سخن میگفت و فرشتگان با او سخن میگفتن، یعنی مکالمه دو طرفه برقرار میشد. گاهی وقت مکالمه یک طرفه است. پس در شبی به ملائکه گفت، یعنی فاطمه زهرا، آیا مریم دختر عمران برتر از همه زنان عالمیان نیست؟ ملائکه گفتند همانا که مریم سیده زنان عالم خیش بوده است، سیده زنان عالم خودش بوده و خداوند عز و جل تو را سیده نساء عالم خودت و عالم مریم و سیده نساء اولین و آخرین گردانیده است. خب اون آیه‌ای که در مورد حضرت مریمه که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، در مورد حضرت مریم می‌فرماد. خب مگه خداوند الان اینجا مگه نگفت مریم علیه السلام، علیه السلام سیده زمان چی بود؟ خودش بود. اما تو سیده زمان خودت و زنان زمان مریم و زنان اولین و آخرین هستی. در خود قرآن این آیه رو سرچ کنین عزیزان، آیه رو بیارید. آوردید؟ آیه چنده؟ آل عمران 42. می فرماد که چی؟ خداوند تو را برگزید و تو را پاکیزه کرد و تو را برگزید علی نساء و زنان عالمیان. و از مریم رو دارم میگم. پس این حدیث چجوری میگه که تو مریم فقط به زمان خودش بود؟ مگه قرآن نمیگه عالمین؟ ها؟ این حدیث میگه حضرت مریم سیده زنان عالم خودش بود. در حالی که آیه قرآن میگه واستفا که علی نساء العالمین، فرشتگان گفتن فقالو ان مریم کانت سیدت نساء عالمها، عالم خودش. جواب اینه که عالمین یعنی چی؟ نساء العالمین. آیه قرآن در مورد قوم لوط خطاب به حضرت لوط گفتن که اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو را از عالمیان نهی نکردیم؟ پس عالمیان یعنی کی؟ مردمان. چرا عالم عالمین چرا گفت هستن؟ یعنی همه انواع مردمان، هر زبانی که هستن، هر قومی که هستن، هر ملتی، هر مذهبی، عالمین اینو شامل میشه. اما ربطی به زمانهای گذشته و آینده که نداره، چون اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو از عالمیان نهی نکردیم؟ گذشتگان که نمیگفتن، آیندگان که شامل نمیشه که اونجا. یعنی مردمان مختلف، مردمان عالم. خب پس اینجا هم که میفرماد واستفا که علی نساء العالمین، ای مریم تو را برگزیدیم بر زنان عالمیان، یعنی در زمان خودت. اما در مورد صدیقه طاهره میگه تو هم برگزیده بر زنان عالم خودت هستی، هم زمان مریم، هم اولین و آخرین، یعنی از نظر زمانی همه رو شامل میشه. یعنی اگر کسی انتقاد کرد که آقا این آیه داره اینجوری میگه، شما حدیث آوردید، حدیث باید با قرآن بخونه، ها حدیث باید با قرآن انطباق داشته باشه، این انطباق نداره، میگیم چرا انطباق داره؟ خاطر اینکه عالمین اون زمان خودشون، میگه همه زنان اون عالم، اون زمان، تمام زنان آن زمانه. اما زمانهای دیگه چطور؟ میگه فرشتگان گفتن تو یا فاطمه بر تمام زنان عالمیان اولین و آخرین رو سیده هستی. جمالش صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. چون فاطمه زهرا پاره تن بزعتم منی، فاطمه تو بزعتم منی، پاره تن خاتم انبیاست که اولین و آخرین زیر بیرق آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوایی، خاتم انبیا فرمود آدم و همه انبیا ما دون او در زیر لوای منن. فاطمه زهرا فرمود پاره تن منه، پس تمام زنان عالم هم سیده آنها صدیقه طاهر است. خب بریم سراغ شرح. در این فصل از وحی و مراتب آن سخن به میان آوردم تا اخبار جبرئیل یا اخبار جبرئیل به حضرت اسمت الله الکبرا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و محدث بودن آن جناب دانسته شود. اصلا اینا رو گفت مقدمه چینی کردیم که اخباری که هست در مورد نزول جبرئیل بر ایشون دانسته شود. فصل 57 فصوص معلم ثانی فارابی، که خیلی کتاب به درد بخوریه، که حالا انشاءالله اگر خدا عنایتی فرمود در پایان این فصل، یعنی پایان این کتاب منظورمونه، انشاءالله بتونیم اون نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی رو دست بگیریم که خیلی کتاب ارزنده‌ایه. خب فصوص فارابی، این الان فصوص ابن عربیه که این فصل رو آقا جان اضافه کردن بر فصوص ابن عربی، این فصل فاطمی رو. اون فصوص فارابیه، فصوص فلسفه است. بله میفرما در فصل 57 فصوص معلم ثانی فارابی در بیان حقیقت ملک و تمثل او برای انسان و وحی است، که یه ما بحثی داریم در مورد این که فرشته حقیقتش چیه، حقیقت فرشته چیه، و این که برای انسان متمثل میشه چیه. این دوتا متفاوتن با هم، حقیقت ملک و اون تمثلی که برای انسان پیدا میکنه و وحی که صورت میگیره، که اونجا بحث شده در موردش. آقا جان در کتاب انسان و قرآن هم این بحث رو داشتن، اونجا بحث کردیم باز. و ما را در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم که شرح فصوص آن جناب است، در شرح این فصل تحقیقی تام در هر یک از سه موضوع یاد شده، اعنی حقیقت ملک، حقیقت فرشته و تمثل او برای انسان و وحی است. میگه این ستا رو اونجا کاملا بحث کردیم پیرامونش، که اصلا وحی چگونه است. بعضی آمدن افراد ناپخته و راه نرفته، بلکه مغرض، اومدن در مورد وحی ابراز نظر کردن. آخه آقا جان می‌فرمود آقا کسی در مورد حالات پیامبر خدا میخواد چیزی بنویسه، خودش باید یه حالاتی داشته باشه، اصلا یه شمه‌ای چشیده باشه که بفهم خواب دیدن چیه. یه خواب، چهار تا خواب صادقه دیده باشه لااقل، حالا اینو من میگم، البته دو تا تمثل دیده باشه، سه تا مثلا کشف و شهود داشته باشه، که بعد بخواد ابراز نظر کنه که آقای دکتر شبهناک این شاعر چجوری شعر میگه. وحی هم همون جوریه، یعنی اصلا تعطیل دیگه. اگه از رو حقیقت غرض داشته باشه که اصلا کاری باش نداریم، اما اگر از رو حقیقت بگنی واقعا تعطیله. خب و نیز ما را رساله به نام لوح و قلم است که در بیان حقیقت ملک و تمثل او برای انسان و در بیان وحی است. این رساله لوح و قلم خیلی شیرینه عزیزان، از رساله های آقا جانه که حتما اینو فارسی هم هست، حتما بخونید، روایات زیبا، خیلی بحث های شیرینی داره. این رساله با 9 رساله دیگر ما در یک مجموعه به نام 10 رساله فارسی مکرر به طب رسیده است. تو کتابخونه هیئتم هست، تو 10 رساله فارسی آقا جان، شاید جداگانم جدیدن چاپ شده باشه، نمیدونم، تو اون 10 رساله هست. خیلی کتاب شیرینیه. و نیز در 7 نکته از کتاب ما به نام 1001 نکته از وحی بحث نموده ایم که فهرست آن راهنماست. کتاب 1001 نکته بگردید. و هم بند 10 دفتر دل از دیوان ما در بیان تمثل بسیار شیرین و دلنشین است. و در شرح این فصل رساله فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه بسیار مطلوب است، که به بسم الله الرحمن الرحیم است، تمثل ها که در قلب سلیم است، که اونجا مراجعه کنید بند دفتر دل بند دهمش که تمثل‌هایی که به انسان دست میده از اون ور که ابتدا تو خواب میبینه انسان، بعد یواش یواش بین خواب و بیداری، بعد گاهی وقت در حالت بیداری متمثل میشن حقایقی براش، بعد چه تمثل‌های حالا شیرین و دلنشین و که اینها هم چیان همون باقی مانده نبوتن، چیزی که از نبوت باقی میمانه، همون جوی که رسول اکرم فرمود رؤیای صادقه صالحه جزئی از اجزاء نبوت است، جزئی از اجزاء نبوته. در این فصل پس از نقل برخی از آیات و روایات در بیان وحی به مطلبی بسیار عظیم و شأن در فهم حقیقت وحی و ادراک آن به نام توحید صمدی اشارتی نموده ایم. در بیان آن گوییم توحید باری تعالی به وجوهی گوناگون در صحف ارباب معارف تقریر و تحریر شده است. توحید یکی دیدن، حالا یکی دانستن، بعد در منظر ارباب شهود میشه چی؟ یکی دیدن، یکی ببین. آقا یعنی چی یکی؟ این همه عالم کثرت داره، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ این همه ذراتی که تو این عالم هست، اصلا این تکثر رو من چجوری یکی ببینم؟ خب میگه این به نحو مختلف بیان شده، انواع مختلف، به شرح جندی بر فصل شیسی فصوص الحکم و به شرح قیصری بر همان فصل و به مصباح الانس ابن فناری طبع اول رحلی صفحه 195 رجوع شود، که اینجا ظاهرن از جندی از مصباح الانس آوردن. فرمود العامه یرون توحید و هو ست و سلاسون مقامن کلی، یا میگه عامه اهل الله رو میگه، نه که حالا عامه مردم عوام رو نمیگه، اینجا عامه اهل الله توحید را میبینن و آن 36 مقام کلی است. 36 مقام کلی است. نطق به القرآن فی مواضع فیها ذکر لا اله الا الله یا ذکر لا اله الا الله، که قرآن به آن ناطق است، به آن سخن گفته است در مواضعی که ذکر شده لا اله الا الله، یا لا اله الا الله 36 مرتبه تو قرآن نداریم، لا اله الا الله، لا اله الا هو، لا اله الا هو که جناب ابن عربی تو فتوحات یه قسمتی داره این آیات رو آورده و اون توحیدها رو بیان کرده. خب و اما الخاصه، اینا عامه اهل الله هن، و اما الخاصه فیرون الوحده و لیس فیها کسرت الموحد و الموحد و توحید الا عقلا. اما خاصه خواص، یرون الوحده، وحدت رو میبینن و نیست در آن کسرت موحد و موحد و توحید مگر عقلا، این که کسرتی که منی که توحید دارم با خود وحدت و توحید و مسئله توحید، کسرتی اونجا نیست اصلا. میگه معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست آنجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد. وصل بین دوتا چیزه، میگه از یکی اونجا دوتا نیست، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد. وحدت میگه اونا وحدت شهودشون وحدت خاصه، که هیچ اهل در اونجا توحید و اهل توحید و مقامات توحید اینا هیچ تفاوتی ندارن، مگر اینکه از روی عقل بگن اینا خب اینا متفاوتن و الا یک حقیقت رو بیشتر شهود نمی کنن. یعنی اصلا کثرت اونجا دیده برای خواص خاصه کثرت دیده نمیشه. و اما خاصت الخاصه، خاصت الخاصه بالاتر از خاصن، اول عامه رو گفت بعد خاصه رو گفت، گفت حالا یک عده‌ای داریم خاصت الخاصه، اینا چی هن؟ فیرون الوحدت فی الکسره ولا غیریت بینهما، اینا کسانی هستن که وحدت رو در کسرت شهود میکنن، یعنی یک کسرتی میبینن و در این کسرت یه وحدتی رو شهود میکنن، یک وحدتی بین تمام این کسرات هست. فیرون الوحدت فی الکسره، وحدت رو در کسرت مشاهده میکنن، نه اینکه میدونن ها، صحبت دونستن نیست، صحبت مشهوده، یعنی آسمان و زمین و همه اینا رو مشاهده میکنیم، یعنی در میان همه اینا یک کثرتی هست. ولا غیریت بینهما، و غیریت هم بین این دوتا نیست. خب. و خلاصت خاصت الخاصه، اما یه عده داریم بالاتر از اینا، اینا خلاصت و خاصت الخاصه من عموم اهل الله هن. اینا چیه؟ اینا یرون الکسرت فی الوحده، اینا کسرت رو در وحدت میبینن، یعنی اصلش یه وحدت، اصل وحدت، بعد میبینن این وحدت دارای کسراتیه، نه کسرتی جدای از اون وحدت ها، کسرتی که قائم به اون وحدته. قبلیا اون گروه قبل کسرت میدیدن و در اون کسرت وحدت میدیدن، اینا وحدت میبینن و در اون وحدت کسرتی رو مشاهده میکنن. اینا کی بودن؟ خلاصت خاصت الخاصه یرون الکسرت فی الوحده. خب بالاتر از اینا هم داریم، میگه بله و صفاء خلاصت خاصت الخاصه، اما یه عده هستن صفاء خلاصت خاصت الخاصه هستن، اینا یجمعون بین شهودین، اینا بین این دوتا شهود جمع میکنن، یعنی وحدت در کسرت یا کسرت در وحدت، که هر جفتشو با هم دارن، هم وحدت در کسرت میبینن هم کسرت در وحدت میبینن. اینا علت داره، آقا جان داره میگه این بحثو الان ها، چون بحث فرشتگان و اینا مرتبط با این بحثه، فرشتگان یک حقیقت وحدت دارن، یک حقیقت که اون میگه روح، بعد متکثرن، تکثر ملائکه، این ملائکه قائم به اون چیان، اون روح هست. خب الان ولی بحث توحیده، بحث ولی بدونیم ارتباط داره با اون بحث. و هم فی هذا الشهود الجمعی علی طبقات، و اینها در این شهود جمعی که کسرت در وحدت و وحدت در کسرت طبقاتی دارن، فکامل له الجمع و اکمل منه شهودن ان یر الکسره فی الوحده عینها و یر الوحده فی الکسره عینها شهودن جمعیاً احدیاً. فرمود در این شهود هم اینا دارای طبقاتی هستن. آقا توحید خیلی مراتبی داره، شهود چه افقی از توحید و شهود میکنه. پس کاملان آنها فرمود جمع میکنن و اکمل از اون در شهود این که میبیند کثرت را در وحدت، عینش را، عین اون کثرت را، و یرا الوحدت فی الکثره عینها، و عین وحدت را در کثرت میبیند، شهودن جمعیا احدی، یا شهودی جمعی احدی، یکی، نه اینکه باز مفصل جدا ببینی از هم دیگه. و یشهدون ان العین الاحدیه جامعه بین الشهودین فی الشاهد والمشهود، و مشاهده میکنن که عین احدیت جامعه در بین شهودین، در شاهد و مشهود مشاهده میکنن عین احدیت را، احدیت جامعه را در اون دو شهودشونه، در بین شاهد و مشهود که یکی هست شهود میکنه. خود بین شاهد و مشهود هم دوتا نیست، من شهود میکنم خدا رو، میگه در اونجا میبینه که این دوتا نیست، خود خدا داره خودشو شهود میکنه. و اکمل و اعلا ان یشهد العین الجامعه مطلقتن ان الوحدت والکسره والجمع بینهما، و اعلا و اکمل، تازه بالاتر از این، اینه که شهود میکند عین جامعه مطلقه رو، این اون ذات رو، ذات مطلقه جامعه رو که مطلق است، مطلقتون ان الوحدت والکسرت والجمع بینهما، بالاتر است یا منزه است از وحدت و کسرت و جمع بین اون دوتا. و آه اینا یعنی چی؟ یعنی باید شهود کنی تا بدونی یعنی چی. ولی جمع بین هما، و حتی اینکه جمع کنی بین وحدت و کسرت. و هاولا هم صفوت و خلاصت خاصت الخاصه، یعنی من عموم اهل الله. پس چی شد؟ یکی عموم اهل الله شد، یکی خاصه شد، یکی خلاصت خاصت الخاصه، یکی صفاء خلاصت خاصت الخاصه، یکی صفت صفاء خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله. یعنی عموم این اهل الله هم در اون مشاهده توحید جعلنا الله و ایاک منهم، که خدا ما و شما را از آنان قرار دهد. انه علیم خبیر، که او علیم و خبیر است. آقا وحدت در کثرت میبینی، این همه کثرات میبینی، خداست داره خدایی میکنه، خدا داره خدایی میکنه. آقا درخت رشد میکنه، خودش رشد میکنه، میگه نه خدا داره خدایی میکنه. میخوایم بگیم اینا چیه؟ وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. چون بعضی وقت آدم سرش گیج میفته اینقدر تو این وحدت کثرت میره، میگه چی شد آخرش؟ نفهمیدیم کوچه کدوم شد. دستت باشه متوجه میشی چی میخواد بگه. آقا اون اسب رشد میکنه، خودش همینجور رشد میکنه، بزرگ میشه، میگه نه خداست داره خدایی میکنه. این خود اون اسب به خودی خود رشد میکنه، اصلا چیزی به خودی خود میگه رشد میکنه، مکانیزم داره، مکانیزمو کی قرار داده و کی داره تحت اون مکانیزم هدایت میکنه؟ شما میگه خوب خودی خود رشد کردی تا اینجا آمدی، این کسرات رو میبینی، اما میبینی خدا داره خدایی میکنه، یعنی یک کسرتی که وحدتی درش میبینی. اهل توحید تو این کسرت یه وحدتی میبینن، میبینه هیچ کس کاری نیست، کسرتی میبینه، ولی این کسرت رو میبینه منفصل و جدا و بریده نیست، همه یه جوری ارتباط دارن. بعد یه موقع به یه جایی میرسه یه وحدت میبینه، یک وجود میبینه. مگه ما چیزی غیر وجود داریم؟ ها؟ پس آقا دیوار و زمین و زمان و فرشته و ملک و ماشین و مورچه و میگه آقا اینا همه همین جلوه های همین وجودن. یعنی اون نظرش میفته به وجود، بعد میگه این وجود چی داره؟ تکثر داره، منتها نه تکثری که جدا جدای از همن، اینا همه قائمه به اون وجودن. این شهود با اون شهود قبلی فرق میکرد. بعد یه موقع میاد میگه این کسرت و وحدت در کسرت و کسرت در وحدت رو با هم میبینه، هم کسرات قائم به وحدتن، هم وحدت جلوه کرده شده این کسرات. بعد یه موقع هست اصلا ورای اینا شهود میکنه، که انشاءالله با جلوتر بریم، و بعضی چیزها هم خودش شهود میخواد، انسان باید مشاهده کنه، ولی مثل تعریف کردن مزه مرغه، کسی دالو گوشت نخورده، مرغ نخورده، هی بخوای بگی مرغ چه مزه ایه، هر چی بخوای بگید باید یه بار که بخوره میگی ها خب متوجه هم اونو میگی. خب این کمترین را رساله به تازی به نام لقاء الله و رساله دیگر به نام حول الرؤیا است که هر یک را در بیان توحید صمدی اهمیت به سزاست. لقاء الله آقا جان ترجمه شده به فارسی، رؤیتشون هم همینجور، رؤیتشون بحثای حدیثی و کلامیه، حدیثی و کلامیه، لقاء اللهشون بحثای عرفانی فرحکمت متعالیه و اینگونه است. و رساله حول الرؤیا به فارسی ترجمه شده است و هر یک مکرر به تب رسیده است. لقاء الله هم ترجمه شده الان. فصل 62 فصوص فارابی در رؤیت باری تعالی است. خب میدونید بحث رؤیت هم یکی از بحثاییه که خیلی در عالم اسلام نظریات مختلفی داره. آیا خداوند قابل رؤیته؟ شیعیان میگن نه، خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیت نیست. بعضی مذاهب اهل سنت میگن نه، خدا رو تو دنیا میشه ببینی. بعضیشون میگن نه، تو دنیا نمیشه ببینی، اما تو آخرت میشه ببینی. بعد بعضی از روایات شیعه میگه خدا قابل رؤیته، اما نه با این چشم. رؤیت فکر نکنی یه چیزیه، یه جسمیه، یه جا، همه ی عالم جلوه اوست، او رو چجوری ببینی؟ پس این چشم و این یک شهودیست ورای این ادراکات. خب اینا رو آقا جان اونجا بحث کرده و ما را در نصوص الحکم بر فصوص الحکم که شرح فارسی بر آن است در رؤیت یاد شده مطالبیست. زمان تموم شده؟ خب اینو تو همینجا نگه داریم تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.